بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله. خدمت حضار محترم سلام عرض میکنم و عید سعید قدیر رو تبریک عرض میکنم محضر همه شما عزیزان. و برای بنده هم افتخاری است که امروز در استان اصفهان و در این مکان که یک سابقه تاریخی بسیار ارزشمند دارد درباره یک واژه مهم بیداری اسلامی که موضوع و دغدغه بسیار مهم دنیای اسلام هست در این نشست بنده هم سهمی داشته باشم و خدمت شما شرفیاب شدم. و تشکر میکنم از مسئولین استان اصفهان، شهردار محترم این استان که همت کردن و این مکان رو احیا کردن که یک جایگاه تاریخی بسیار ارزشمندی هم در نهضت مشروطه اصفهان داشت و هم برای کل کشور از جنبه ملی یک حرکت مهم محسوب میشد. در نهضت مشروطه ما یک شرایط متفاوت رو در ایران شاهد هستیم. همه جا یک سنخ فکر نمی کردن، هرچند که بخش مشروطه در آذربایجان و تهران و اصفهان و شیراز همگی ضد استبدادی بودند، نقاط مشترک این گونه داشتند. اما یک جهات متفاوتی هم درشون بود. جریان مشروطیت در آذربایجان تا حدی متأثر از فضای روشنفکری و تا حدی چپ بود، ولی خب سابقه ضد استبدادی درش قوی بود. در تهران شرایط مخلوطی داشت، یعنی هم جریان دینی قوی در مشروطه حضور داشت، علمای برجسته تهران حضور داشتند، فعال بودند، جلودار بودند، و هم جریانهای روشنفکری، یعنی افرادی که حالا چه گرایش چپ داشتند و چه گرایش های لیبرالی در جریان مشروطه در حوزه تهران فعال بودند. در اصفهان این سابقه مشروطیت جنبه دینیش قوی تر بود و نقش این دو عالم بزرگوار در این قضیه کاملا ممتاز بود. یعنی جریان مشروطه رو در اصفهان جهتدارتر و از یک مبنای دینی او رو مطرح میکرد. از این جهت کارآمدترم بود وقتی جریانهای نهضتی اغراض متفاوت درش وجود داشته باشه یا افرادی که درش مؤثر هستند از مبانی متفاوتی بشه نگاه بکنن در ایجاد حرکتهای اجتماعی بعد از گام نخست با تفاوت رأی مواجه میشن. اما اونهایی که مبانی دقیق تری دارن کارآمدی بیشتری رو در خودشون حس میکنن. شما مقایسه کنید جریان مشروطه رو در تهران چقدر چالش های سیاسی درش وجود داشت. جریان های چپ درش فعال بودن، جریان های لیبرال فعال بودن، کشمکش داشتن. نگرانی های مرحومش شیخ فضل الله نوری داشت یه مقدار به خاطر همین کشمکش های سیاسی بود که در بطن مشروطه به وجود اومده بود. نگرانی های بیوجهی هم نبود، این نگرانی ها هست و بود و چالش داشت. گاهی ما در جریان های نهضتی امروز هم این مشکلات رو میبینیم. به هر حال اینکه خود مشروطیت وقتی شروع شد با با تفکر عدالتخانه شروع شد و قصد اونها این بود که عدالت رو محقق کنن، قوانین حاکم باشه، نه نظر یک شخص به عنوان شاه، قانون حاکم باشه. این به مرور در چرخه تفکرات مختلف تبدیل شد به یک ساختار که از درون اون مجلس به وجود اومد. و حالا اون زمان ابتدا اسمش هم مجلس شورای اسلامی بود، بعد با یک شرایطی مجلس شورای ملی شد. همین کشمکش‌های سیاسی که مبناً تفاوت داره، یعنی یه بار حکمی که برای مجلس مظفرالدین شاه زد مجلس شورای اسلامی بود، بعد به خاطر همین فشارا تغییرش دادن. و بعد در این که حالا این مجلس بر اساس چه مبانی باید قانون گذاری کنه، آیا فقط مبنای عرفی ملاک هست، اختلاف نظر پیش اومد. اونهایی که به در مشروطه از علمای نجف و تهران و افرادی که مثلا در اصفهان آقای نجفی و اخوی ایشون نقش داشتن و فکر می‌کردن مشروطه باید یه پایگاهی تقنینی از اسلام داشته باشد، اختلاف پیدا کردن. لذا اضطراب و نگرانی شیخ فضل الله جا داشت، این کشمکش وجود داشت، واقعی بود، توهم نبود. کاری که مرحوم آقا نجفی در اصفهان کردن تقریبا این مبنای اختلاف رو روشن کردن، یعنی از ابتدا این دور نبود در یه فضای مبهم حرکت بشه. مبنای حرکت نهضت مشروطه رو در اصفهان روشن کردن. یکی از مشکلات این نهضت ها هم همین است، وقتی تو ابهام حرکت میشه سریع به اختلاف ها ظهور پیدا میکنه. حالا در همین کتاب مهم ایشون که کتاب مرحوم آقا نورالله نجفی که خب نقش مهم ایشون در نهضت مشروطه هم برجسته هست، کتاب مقیم و مسافر، اونجا این تفاوت رأی رو در مورد مشروطه‌ای که مبناش آزادی‌خواهی ضد استبداد بودن مطابق با شرایط عرفیس با تقنین اسلامی که در چارچوب رأی مردم هم صورت بگیره رو تا حدی روشن کردن. یعنی مبنای مبارزه رو بردن روی خواست اصلی که ایجاد جامعه اسلامی است. در این جامعه اسلامی اداره کشور باید بر اساس تفکر اسلامی باشه، بنابراین استبداد درش نباید باشه، استعمار نباید باشه، ضد ظلم هست این جامعه. اما حرکت این جامعه مبنا داره، مبنای اسلامی داره. لذا شما اون نزاع‌های سنگینی که در تهران در بین مشروط خواهان، حالا روشنفکران، روحانیت و برخی جریان هایی که حالا یا گرایش چپ داشتن یا لیبرال بودن در اصفهان خیلی نمیبینیم. عرض بشود که لذا حرکتی که در مشروطه با زحمت علمای بزرگ به وجود اومد و بعدها چالش هایی هم درش شکل گرفت، نوع مدیریت صحنه در اصفهان به نحوی بود که این چالش ها رو کاهش داد. لذا خدمات زیادی رو تونستن انجام بدن. همون زمانی که این چالش ها در بخش های مختلف کشور وجود داشت، در اصفهان کارهای زیادی صورت می گرفت. از خدماتی که مرحوم قاضی نورالدین نجفی داشتن، این که مثلا یتیم خانه درست بکنن، بیمارستان درست بکنن، یا بخش هایی که اطلاع رسانی به مردم داشته باشه و گاه جنبه های نظریه پردازی داشته باشه، بحث های فکری درش صورت بگیره، فرصت و مجال اینا بود تا تأسیس بانک و یا این فکر که روی پای خودمون از نظر اقتصادی باید بیستیم، کارخانه تأسیس بشه، لباس در واقع بتونن تدارک کنن و این فکر که ما استقناد رو داشته باشیم از نظر اقتصادی. خب این فکرها در جای دیگه کمتر بود، چون اینجا فرصت پیدا کردن، مجال پیدا کردن، یه راه و طریقی رو انتخاب کردن، این مسیر رو ادامه دادن. در بقیه جاها هرچند که جریان مشروطه قوی بود و مبدأش هم روحانیت بود و علمای نجف بودن، در تهران هم همینطور، در تبریز هم همینطور، از افراد مجتهدین طراز بالا در اونجا حضور داشتن، اما جریانات روشنفکری مقداری شرایط رو در بخش‌های مختلف کشور متفاوت کرد. در اصفهان این قدرت وجود داشت و این مدیریت که این حرکت مستدام باشه و جهتدار باشه و نتیجهش تأثیرگذاری بیشتر. خب اینجا یک نکته‌ای وجود داره که خدماتی که این بزرگان انجام دادن همگی در دلش یک تفکر بیداری اسلامی وجود داشت. در سایر نهضت‌هایی که در یکی دو قرن اخیر ما شاهد بودیم، همیشه این دغدغه بیداری اسلامی بین کسانی که در این زمینه فعال بودن وجود داشت، حالا چه در ایران، چه در مصر، چه حرکت‌هایی که مرحوم سید جمال داشتن، مرحوم کواکبی داشت، مرحوم سید قطب داشت. در ایران جریان‌های مختلف مثل جریان جنگل، مشروطه و حرکت‌های دیگر، یه دغدغه بیداری اسلامی در همه اینا مشترک است. حرکتی که امام آغاز کرد در انقلاب اسلامی تا امروز، این فکر بیداری اسلامی در درون همه اینا هست. خب این واژه بیداری اسلامی حکایت از یه امر مهمی میکنه که استعدادی وجود دارد، این خفتگی دارد، باید بیدار بشه. این استعداد چیست؟ این باور چیست که این استعداد وجود دارد؟ تصور این است که امت اسلامی یک روح جمعی دارد. این روح جمعی قابلیتی دارد، قابلیت این دارد که بتواند امت پیشرو باشد، نه سرفکنده. این امت اسلامی لیاقت اینو دارد که آزادی خواه باشد، لیاقت اینو دارد که در علوم جدید پیشرو باشد، استعمار زده نباشد، استبداد زده نباشد، یه حرکت تکاملی رو برای بشر بتونه تعریف کنه، ذهنها رو به سوی یه هدف متعالی سوق بده. این جامعه‌ای که میگیم بیداری درش هست، این استعدادی که درش میگیم حالا خفته است بخواد بیدار بشه، این قابلیت ها درش هست. یک انسانهای هدفدار رو تربیت بکنه، نه مثل تمدن غرب. ما در تمدن غرب برخی نکات برجسته رو میبینیم، برخی از سقوطها رو هم مشاهده میکنیم. برای در زمینه علم و دانش این مسیر رو تونستن سریع حرکت بکنن، حالا با روش های مختلف هم از دیگران استفاده کرده، از منابع دیگران هم استفاده کردن، ولی ساز و کار طوری بود که ترقی رو در این نشون داد. اما در بعضی از جاها سقوط وجود داره. اینکه انسان غربی یه انسان هدفدار نیست، یه انسان به تعبیر برخی از فیلسوفان غربی یه انسان بی‌خانمانه، نقش محکمی در حرکت خودش نداره، نابسامانی در زندگی داره. روابط انسان امروز روابط مکانیکی شده، ارزش ها خیلی تغییر کرده، چه در سطح خانواده، چه در سطح افراد جامعه. این افول یک شرایطی برای انسان بوده، چیز کوچکی نیست. اینکه بعضی از مشکلات رو امروز ما در تمدن غرب میبینیم وجود داره که ضربه زده به حیثیت انسان، این چیز کوچکی نیست. یعنی مسخ انسان داره صورت میگیره. بسیاری از کسانی که جز منتقدین غرب در از متفکرین غرب محسوب میشن نقدهای بسیار مهمی دارن. گاهی ما وقتی موجهای به وجود میاد همه ظرفیت یه شرایط بیرونی رو نمیبینیم و تعریف درست ازش نداریم. خب وقتی راجع بیداری اسلامی صحبت میکنیم یعنی این امت اسلامی یه استعدادی دارن، این استعداد خفته است، حالا باید بیدار بشه. این چی رو چه استعدادهایی میبینیم؟ در اکثرش از آنی که در این نهضت ها نقش داشتن شما این قابلیت پیشرو بودن و برای امت اسلامی درشون میبینید. ضد استبدادی هستن، ضد استعماری هستن، اینکه مسلمان ها باید رو پای خودشون بیستن، علوم رو بتونن دریافت کنن، روی علوم پیشرو باشن، اقتصادشون اقتصاد پویایی باشه، عزتمند زندگی کنن، اینا رو درشون میبینیم. دغدغه هایی که مرحوم سید جمال داشت اینجوری بود، میخواست مسلمان ها با عزت زندگی بکنن، دچار آفت استبداد زدگی نباشن. دغدغه هایی که مرحوم سید قوات داشتم همین طور است. حالا ممکنه مشربه هاشون در مذاهب مختلف یک قدری تفاوت بکنه ولی دغدغه شون یک جور بود. علمای ما که در مشروطه نقش داشتن اینگونه فکر میکردن که در مقابل استبداد ایستادگی کردن. خب این قابلیت اگر وجود داره، این نهضت ها همیشه به این ظرف کمک میکنن. این روح جمعی امت اسلامی یک امر پیوسته است، منقطع نیست و هر موجی یه سرمایه است برای این امت اسلامی. این موجها نمی میرن، ممکنه به خاطر یه بیماری اینها حالت سکون پیدا بکنن اما از بین نمیرن، چون جریانی است که در دل توده این امت هست. اگر این طور باشد قابلیت محسوب میشن، استعداد محسوب میشن، سرمایه محسوب میشن. یه زمانی من این نگرانی رو در بعضی از متفکرین میدیدم، مثل مرحوم آقای مطهری، حضرت امام، اینها هی میگفتن روی روحانیت در مبارزه باید تاکید کرد و کسانی که روحانیت کنار میذاشتن اینا از بزرگانی بودن که خیلی حساس بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این جریانهای نهضتی بخواد تبدیل بشه به یه استعداد، باید به توده مردم پیوند بخوره تا تغییر جوهری در فکرشون ایجاد بکنه، و اگر با توده مردم پیوند نخوره نمیتونه تبدیل به یه استعداد برای امت اسلامی بشه، پایداری نداره. این جریان هایی که ما عرض میکنیم، نهضت های بزرگ، هر کدومشون در این وجه سیال روح جمعی امت اسلامی یه استعداد رو ایجاد میکردن. حالا برخیشون مثل مشروطه ممکنه یه آفتی هم بهشون خورد، اما نمیشه گفت مشروطه مرد. مشروطه نمرد، مشروطه یه قابلیت به وجود آورد، نمیتونست بمیره چون کاملا با توده مردم پیوند خورد، تغییر به وجود آورد، تغییر باور رو ایجاد کرد. یه استعداد بود، یه استعداد میتونست شکوفاتر بشه، بالنده تر بشود، اما به خاطر دسایس بیرونی و بعضی از کجفکری های درونی توفیق در اون مقطع پیدا نکرد. اما یه استعدادی از بین نمیره، یه امر وجودی است. لذا همه این حرکت هایی که در نهضت های مختلف وجود داشت یک قابلیت امت اسلامی رو تقویت کرد. این نکته مهم هست. امروز هم ما در دنیای اسلام این جریان بیداری اسلامی رو میبینیم، در مصر میبینیم، در لیبی هست، در کشورهای مختلف به وجود اومد. گاهی به خاطر سرکوب ها و برخی شیطنت هایی که غربی ها به وجود میارن یا برخی از تندروی هایی که در داخل این کشورها به وجود اومد، مسیر پرتحرک این جریانها از حالت نهضتی که روح پیش داشت تا حدی متوقف شد. باید به این نکته توجه کرد که چون اینها یه قابلیت‌هایی رو در امت اسلامی به وجود میارن، میرایی ندارن، ممکنه یه مدتی مخفی بشن، این بیداری خفتگی پیدا کنه، اما از بین نمیره. کما اینکه شما الان میبینید در جهان اسلام یک ولوله‌ای وجود داره. به محض اینکه در یک کشوری سرکوب میکنن، بعد از یه مدتی دوباره سرباز میکنن. دارید شما تو منطقه کشورهایی که یه نظمی برش به وجود آوردن، اجمالا کشورهای منطقه و غربی ها اومدن به زور یه نظمی برش به وجود آوردن، اما این نظم رو پاره کرد این نهضت، دوباره شرایط رو تغییر داد. لذا مسئله بیداری اسلامی موضوع مهم و گمشده ایست که در امت اسلامی از طول چند قرن وجود داشت، پیگیری شد، افرادی در این راه زحمت کشیدن، مجاهدت کردن و یه سرمایه هایی رو برای امت اسلامی به وجود آوردن. این ضایع شدنی نیست. کشورهای غربی هم باید توجه بکنن که نمیتونن با دستایس اینو از بین ببرن. بله میتونن یه مقداری مخفیش کنن، کما اینکه در برخی از کشورها این کارو کردن، اما این چون پتانسیلشو داره برای حرکت دوباره بروز پیدا میکنه. اینجا یه نکته مهمی هست که هرچه در این جریانهای نهضتی ما مقابله با استعمار، مقابله با استبداد و توجه به مبانی دقیق اسلامی رو مشاهده میکنیم، عمیق‌تر میشه این جریان ها، ماندگارتر میشه. و وقتی از اینا فاصله میگیرن، ماندگاریشون جمعی عمقشون در توده ها کم میشه. برخی از این کشورها روی مسائل اسلامی دچار آفت‌هایی شدن که این آفت‌ها هم خودش ریشه هایی داره. شاید در درون امت اسلامی شاهاش خیلی عمیق نیست که تا بیرون اینقدر تأثیر گذار بودن، ولی خب این آفت‌ها الان وجود داره و باید کاربرد شکافی کرد. یکی از اونها همین جریان‌های تندرو و افراطی هم که در این کشورها به وجود اومد یا به وجود آوردن بهترینه و یه ضایعاتی رو برای امت اسلامی امروز ایجاد کرده. شاید تصور میکردن این با این کار انقدر وقت امت اسلامی رو میگیرن در درونشون به جان هم بیفتن که دیگه ذهنشون فارغ بشه از مسائل مهمی که بیداری اسلامی باید دنبال کنه. در نگاه اولم اینطور به نظر میاد، این سایش ها این اشتغالات فرعی رو زیاد میکنه و به نفع قدرت هاییست که نمیخوان یه تحرکی در دنیای اسلام وجود داشته باشه. اما این مسائلی نیست که پنهان بمونه، روشن میشه. همین مسائلی که اخیراً در چند ماه اخیر قدی برجسته شد، مثل جریان تندرو داعش، نگاهی که امروز هست با نگاهی که دیروز و چند روز پیش بود متفاوت هست. در گذشته فکر میکردن این جریان هاییست که باید بهش کمک بکنن، همین قدرت های بزرگ میگفتن بهره داره برای ما، پشت صحنه در برنامه‌ریزیش هم بودن، اما حالا یه گرفتاری مهمتری رو پیدا کردن. پس این جوهری حرکت بیداری اسلامی نبود، یه وصله‌ای بود که به اون بسته شد. برخی از صاحب نظران غربی الان اون لکنت زبانشون رو کنار گذاشتن، حرف میزنن در این زمینه، و بیان میکنن که خود کشورهای غربی بودن که به اینا کمک کردن، اینو به وجود آوردن. و حالا چون بی‌دقتی کردن در این زمینه، حالا دچار ضایعاتی شدن و به این سادگی نیست. پس این وصله‌ای بود که به جریان بیداری اسلامی پیوند خورد. هرچند یک مشکلاتی برای بیداری اسلامی ایجاد شد، اما این تجربه تقویت کننده هم است. یه مقداری پیچیده در میکنه جریان اسلامی رو که با چه پدیده های دستسازی مواجه هستن و باید برش تدبیر کنن. امروز جریان صهیونیستی و جریان استکباری آمریکا و این جریان تروریستی داعش، همه اینها یک جهت دارن و اون به هم پاشوندن این جریان بیداری اسلامی است. و خطری که صهیونیسم آمریکا و جریان تروریستی در منطقه داره برای امت اسلامی بیشتر از هر چیز دیگری است. همجهتن. درسته که حالا ائتلاف درست میکنن برای مبارزه با اینا، ولی یک نمایشی است. واقعا آدم حس نمیکنه که اینا یه مبارزه جدی رو میخوان انجام بدن. و اگرم یه جای بمبارانی هم میکنن، چون یه دو تا لگدی اینا زدن به غربی ها در دو جا، پس باید یه قدی گوششون رو بگیرن. اما یه ساماندهی برای مبارزه جدی برای اینها نیست. این نکته مهمی است که مسلمان ها باید در جهت تداوم این بیداری اسلامی رو خودشون تکیه کنن. تعارف کردن به غربی ها برای اینکه بیان بمباران کنن برخی کشورها رو، در آینده مفسده های بسیار بزرگی برای امت اسلامی داره. اینا راهشون که باز شد، اون وقت کارهای دیگه هم خواهم کرد. لذا باید روپای خودشون بیستن. مسلمان ها باید قبول کنن جوهره بیداری اسلامی یه نوع استقنا و ایستادگی روی پای خود هست، نه کمک گرفتن از دیگران. اونا هم کمک نمی کنن. الان مشاهده می کنید در کوبانی مردم در محاصره هستن، جریان داعش از یک طرف، برخی از کشورهای دیگه هم یه جور دیگری. کسی به داد این مردم کرد در کوبانی نمی رسه. میگن ما میخواهیم بمباران کنیم. خب کی؟ چه کمکی شما مردم کرد کوبانی کردیم؟ البته ما یه وظیفه داریم، همیشه به این جریان‌های مسلمان در کشورهای مختلف کمک خواهیم کرد به عنوان یه وظیفه اسلامی. اما این کشورهایی که در منطقه هستن میگن ما ائتلاف درست کردیم و فریاد میکنن، خب چه کردن برای اینها؟ چند وقت اینا در محاصره؟ در محاصره کسانی هستن که اینا شعار میدن ما برای مبارزه با اونها عملیات میخواییم بکنیم. پس نشون میده اونها یه اهداف دیگری دارن. برای ما روشن هست این جریان بیداری اسلامی جریان اصیل هست در امت اسلامی، حالا در بخش‌های مختلف و کشورهای مختلف و در ازمنه مختلف، و پایداری دارد، سرمایه است برای امت اسلامی. و این تحرکات گاهی مسیر رو طولانی تر می کند، اما عمیق تر هم می کنه. اینطور نیست برای این دست یافتن به این باید تلاش بیشتری کرد، بنابراین عمق بیشتر بدن. ما در شرایط فعلی با این پدیده های تندرو در منطقه و دسائس غربی ها همزمان مواجه هستیم. شاید از این جهت با دوره های تاریخی قبل یه تفاوت جدی دارد، لذا دقت نظر بیشتری رو می طلبد. اگر در نهضت‌های قبلی اون استقنایی که مسلمان‌ها داشتن و تفکر اسلامی رو که بهش بها دادن اونها رو نجات داد، در این حرکت امروز هم باید به همین مؤلفه‌ها تکیه کرد. من امیدوارم که این گونه مکان‌ها و این گونه سرمایه‌گذاری‌ها برای بیداری اسلامی که مرکزی برای پژوهش در این زمینه باشه کمک بکنه به فهم دقیق تر حرکت امت اسلامی، فهم دقیق تر مبارزه با استعمار، فهم دقیق تر ماهیت غرب که خیلی مهم هست، و ایجاد یه اشتراکات بیشتر بین جریانهای روشنفکری در جوامع مختلف. زمانی برادر عزیزمون آقای دکتر ولایتی مسئولیت مهمی در این زمینه رو دنبال می‌کردم که جریانهای مختلفی که در کشورهای گوناگون مسئله بیداری اسلامی رو پیگیر هستن به هم پیوند بخورن، از تجربیات هم استفاده کنن. این موج مهمی است. اصفهان هم یکی از جاهای موجخیز در این بیداری اسلامی در سالهای مختلف و دهه‌های مختلف بوده. امیدواریم این خانه بیداری اسلامی محلی برای تتبع و توجه بیشتر به این حرکت مهم دنیای اسلام بشیم. از جناب آقای دکتر نجفی هم که همت میکنن در این زمینه بنده قدردانی میکنم. آثاری هم که در این زمینه چاپ کردن برای من هم ارسال کردن، در اونها فکرهای تازه وجود داره، قابل استفاده است برای جوانها و نسل جدید که امیدواریم از اون بهره کافی ببرن. از خداوند متعال توفیق و سعادت برای همه شما آرزومندم و السلام علیکم و رحمت الله.